خپرونه واوریده. تر بیا خدای مرج.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستیم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. من قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. امروز چهارشنبه اول ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. قبل از همه توجه کنین به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت در افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، رئیس جمهور پوتین روز سه‌شنبه در نشست در مسکو همچنان گفت که اکنون زمان آن نیست که رویکرد طالبان بحث شود. آقای پوتین همچنان خواستار رهایی دارایی‌های مسدود شده افغانستان از بانک‌های کشورهای غربی به ویژه آمریکا شد و گفت که پول‌های بانک مرکزی افغانستان باید به هدف حل مشکلات بشری در افغانستان رها شود. رئیس جمهور روسیه گفت که از این پول‌ها باید برای خریداری ادویه، تجهیزات طبی و حمایت از کودکان استفاده شود. او افزود که طالبان از این پول برای خریداری اسلحه استفاده نخواهند کرد، چون به گفته وی طالبان از قبل به تجهیزات و اسلحه‌هایی که ارزششان به میلیاردها دلار می‌رسد دسترسی دارند. هرچند روسیه با حکومت طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده است، اما مسکو تا اکنون حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و طالبان را تا هنوز یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. پاکستان از آمادگی این کشور برای میزبانی اجلاس وزرای خارجه اعضای سازمان همکاری های اسلامی به خاطر رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبر داد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی باید به خاطر رسیدگی به نیازمندی های افغان ها دست به یک تلاش جمعی بزنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پاکستان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی را در مورد افغانستان به درخواست عربستان سعودی برگزار می کند. این سازمان 57 عضو دارد و در صورتی که این نشست برگزار شود، بزرگترین نشست در مورد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان خواهد بود. در یک انکشاف دیگر، عربستان سعودی از گشایش دوباره بخش قنصلی سفارت این کشور در کابل خبر داد. خبرگزاری رسمی دولت عربستان سعودی گزارش داده است که بخش قنصلی سفارت این کشور در کابل روز سه‌شنبه به خاطر از سرگیری خدمات قنصلی به شهروندان افغانستان باز شده است. محمد اسحاق نگارگر، نویسنده و شاعر چیره‌دست افغانستان روز سه‌شنبه به سن 82 سالگی در شهر برمنگهم انگلستان درگذشت. آقای نگارگر در سال 1318 هجری خورشیدی در شهر میمنه ولایت فاریاب دیده به جهان گشود و پس از فراغت از لیسه تحصیلات عالیش را در رشته زبان و ادبیات دانشگاه کابل به پایان رساند. این نویسنده افغان نخست به صفت معاون استاد و سپس به حیث استاد در دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل تدریس کرد. استاد نگارگر در سال 1984 میلادی افغانستان را ترک کرد و به پاکستان مهاجر شد و در آنجا با انجمنها و مؤسسات خیریه غیر انتفاعی خارجی همکاری میکرد. استاد نگارگر سپس به بریتانیا مهاجرت کرد و برای 33 سال در شهر برمنگهم بریتانیا سکونت داشت و دیپلم ماستری در تدریس زبان انگلیسی را از دانشگاه همان شهر به دست آورد. او در بریتانیا نیز به تدریس زبان انگلیسی و پشتو ادامه داد و با سرویس پشتو و فارسی رادیو بی بی سی نیز همکار بود. آقای نگارگر در این اواخر به بیماری کرونا مبتلا شده بود و به دلیل همین بیماری جان باخت. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که ایران باید در مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای از خود جدیت نشان بدهد. این مذاکرات پس از 5 ماه وقفه روز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد. دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفتند که مذاکرات هفته جاری نشان خواهد داد که آیا ایران در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای این کشور جدی است یا خیر. با گفته این دیپلمات‌ها، تا اکنون روشن نیست که آیا ایران می‌خواهد مذاکرات را از همان جای آغاز کند که 5 ماه پیش ترک کرده بود، چون به گفته آنان پیشنویس متن احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در ماه جون 70-80% تکمیل شده بود. اما علی باقری، یک مذاکره کننده ایرانی، گفت که آنچه 5 ماه پیش به دست آمد پیشنویس یک توافق نامه بود و یک توافق نامه نهایی نیست و روی هر پیشنویس میتوان دوباره مذاکره کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ناتو در مورد اعزام سرباز و استقرار تجهیزات نظامی در اوکراین هشدار داد. آقای پوتین روز سه‌شنبه گفت که اعزام نظامیان و تجهیزات نظامی ناتو به اوکراین خط سرخ روسیه بوده و این کار واکنش قوی مسکو را در قبال خواهد داشت. کشورهای غربی اخیراً با اشاره به افزایش حضور نظامی روسیه در مرز با اوکراین ابراز نگرانی کردند که ممکن مسکو قصد حمله و اشغال اوکراین را داشته باشد. اما رئیس جمهور پوتین گفت که روسیه نگرانی مشابه از تمرین‌های نظامی ناتو در نزدیکی مرزهایش دارد. او افزود که توسعه نفوذ ناتو به سوی شرق منافع امنیتی روسیه را به خطر انداخته است. آقای پوتین گفت که امکان دارد ناتو میزایل‌هایی را در خاک اوکراین نصب کند که توانایی رسیدن به مسکو را در ظرف 5 دقیقه داشته باشد. رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که این گونه تهدیدها سبب شده تا کشورش میزایل‌های فوق سرعت صوت را بسازد. ریچارد مور، رئیس MI6 یا اداره استخبارات خارجی بریتانیا، چین را بزرگترین تهدید برای کشورش خواند. آقای مور روز سه‌شنبه گفت که اگر اشتباه محاسباتی توسط چین می‌تواند منجر به آغاز یک جنگ شود. رئیس اداره استخبارات خارجی بریتانیا همچنان افزود که چین، روسیه، ایران و دهشت افغانی بین المللی در صدر فهرست تهدیدها در برابر بریتانیا قرار دارد. او گفت که چین بزرگترین اولویت کاری اداره تحت رهبری وی بوده، چون به گفته وی رهبران چین به خاطر پیشبرد و توسعه منافع کشورشان دست به اقدامات جسورانه و قاطعانه می زنند. این مقام بریتانیایی همچنان چین را بر راه اندازی عملیات بزرگ جاسوسی علیه بریتانیا و متحدین این کشور منحرف کردن گفتمانهای عمومی و تصامیم سیاسی متهم کرد و افزود که بیجینگ عزم و اراده واشنگتن را در قبال تایوان دست کم می گیرد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرها را شنیدن، اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. علی کریم دکتر افغان است که در واشنگتن زندگی می‌کند. او می‌گوید که اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا برای جلوگیری از مبتلا شدن به نوع جدید این ویروس ممد واقع می‌شود. دکتر کریم در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد خصوصیات ویروس جدید صحبت کرده که با هم یک جا می‌شنویم.
ای ویروس اومیکرون بستلا ویروس نو کووید 19 است که تبدیل شده در بدن مردم در نفوس دنیا که پیش رفته میوتیت کرده جنتیک دی ان ای یعنی ویروس و آل ویروس نو که پیدا شده فکر میکنن که خطرش یک زیادتر است از ویروس اصل کووید 19 یا از دلتا که بعد از او آمده بود و یک CDC, WHO همی ارگانیزیشن های کلان دنیا پریشان هستند که اگر زودتر مردم آگاه نکنند از این ویروس زیادتر پیش میره از خاطر مردم ماسک هم نمی پوشن حالا مردم فکر میکنند که حالا زندگی پس آرام شده به همی زندگی گذشته عادی پس رفته اگر مردم احتیاط نکنند این ویروس زیاد پیش میره و باز زندگی مردم خراب میکنه، مردم را شفخانه بستر میکنه، ناجور میکنه، میکشه مردم را. از خاطر از اون میخواین که یک زودتر پیشروی زی ویروس خود برسانن که نکده بودن که ویروس های گذاشته.
CDC یا مرکز امراض ساری امریکا در ایالات متحده در مورد اومیکرون چی پیشنهادات داشته، چی قواهی داره وضع کرده؟ در ایالات متحده تا هنوز هم افراد ماسک میپوشن، از مردم خواسته شده برخی از ایالت ها که ماسک میپوشن. در ایالات متحده چی آمادگی دارن که از آمدن یا شیوع ویروس اومیکرون پیشگیری کنن؟
امریکا وقت واز کرده بود اک سردهای خدا گفته بودن که حالا امریکایی ها میتونن مملکت دگر بودن، مردم اینجا میتونن بیاید، اما حالا باز قطع کردن، باز بسته کردن از خاطر امی ملل متحد و WHO و CDC کلشان بسیار پریشان هستن که اگه سرده رو بسته نکنن بازی ویروس میره از یک مملکت به دیگر مملکت به دیگر مملکت و باز نال نفوس کل دنیا رو نگره. باید فوکسشان نباشه، فوکسشان باید باشه که یا زود کرده وکسین نو بسازن، مردم بگوین که ماسک بپوشین، باز دستای خود بشوین، 2 متر از یکی دیگر خود دور بگیرین، از 15 دقیقه زیادتر نباشین نزدیک یک آدم دیگر. اگر پیش مردم هستین به داخل یک بیلدینگ نباشین، در بیرو باشین که شمال بتانه بپرانه همو ویروسا. ای گپاره که بر مردم بگوین که باز برشان اتراغایشان کنن که ای ویروس هم خطرناک است، هنوز خلاص نشده ای پندمیک کووید، اوش خود بگیرین، احتیاط خود بکنین، باز میتونن بزر از ای ویروس دفاع بکنن و پیشگیری بکنن.
واکسینی که وجود داره برای جلوگیری از سرایت ویروس اومیکرون کمک میکنه؟
مشکل است که آدم بگویه، از خاطر امیال خود زیاد مفوس امریکا و دنیا و دیگر مملکت ها وکسینیت شدن، وکسین گرفتن و نمرات کووید و بستر شدن شفقانه یک زکم است امیاله اگه برابر پارسال بکنیم. اما معلوم نیست که این مردم اومیکرون دارن یا دلتا دارن یا کووید دیگر دارن، از خاطر سیکونس جنتیک اقنا میکنن سکل پیسا. آله این وکسین شاید کار کنه شاید نکنه، معلوم نیست، از خاطر ما نمیفهمیم که چقدر مردم اومیکرون داره. وقتی که اومیکرون زیاد شد بعد از اون معلوم میشه که این وکسین کار میکنه یا نمیکنه. صحیح.
برای مردم اول شما چی توصیه میکنین که برای پیشگیری یا جلوگیری از سرایت ویروس اومیکرون چی کنن؟
برای افغانا من میگم که ماسک پوشیدن، دست ششتن، دور گرفتن، 2 متر 6 فیت، دیر نبوده باشن، پالو یکی دیگه از 15 دقیقه کمتر، به درو کرده یکی دیگه نشنین 30 نفره اگه تاخت بیرو باشین. اینی گپا مایم است. از خاطر در افغانستان وکسین بعد از امریکا پیدا میشه. وکسین همیشه در مملکت های پیسدار طرف غرب دایی میکنن. این مملکت ها مثل افغانستان یا افریقا یا هندوستان این جای ها وکسین پسانتر اونجا میرسن. باید امید نداشته باشن که ما نال وکسین میگریم باز دیگه اومیکرون ما رو غرض نداده، ما دفاع میکنیم بزیدش. از او که ماسک خود بپوشن، ستای خود بشن، دور خود بگیرن از یکی دیگه، دیر نباشن پلو یکی دیگه، امی کارا رو که بکنن و بفهمن که این پندمیک کووید خلاص نشده و شاید برای همیشه باشه، شاید برای کل زندگی ما دیگه باشه، هر سال شاید یک اومیکرون نو پیدا شه. مردم هم مطلب که اوش خود بگیرن که دفاع بکنن که فهمی کارهای عادی آرام می باشن، نمیگریشن.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. بانک جهانی درباره پیشنهاد آزادسازی بخشی از سرمایه خارجی منجمد شده افغانستان در نشست روز سه‌شنبه هیئت مدیره خود بحث کرده است. طبق گزارش ها 500 میلیون دلار از صندوق بازسازی افغانستان برای کمک های بشری آزاد خواهد شد. بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان در خارج پس از تسلط طالبان بر کشور منجمد شده که سیستم مالی و اقتصادی افغانستان را زیر فشار قرار داده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد ابعاد آزادسازی سرمایه خارجی منجمد شده افغانستان با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی مقیم هلند انجام داده که اکنون به توجه می رسد.
دکتر سید رضایی، در حالی که چرخهای اقتصادی افغانستان از حرکت باز مانده، این مقدار پول آیا به سیستم مالی افغانستان کمک خواهد کرد؟
مقداری که قرار است که آزاد شود از طرف بانک جهانی، یعنی به تناسب نیازمندی ها اصلا پول کم است، ولی به تناسب نیاز روز که در افغانستان بازار مالی و در مجموع سیستم مالی با کسری یا نقدینگی یا کمبود نقدینگی دچار است، بالاتر از سطح مسکن میشه که آدم میره اثر بخشیش ارزیابی بکنه و در این حال یک امیدواری را باز میکنه برای مردم، برای بازار، برای کسب و کار که یک امید ایجاد میشه. همین امیدی که وجود داره فعلا که خود از این باعث شدت بحران شده که مردم پولی که دارن مصرف نمیکنن و پورا کوشش میکنن که از بانک بکشن و دوباره پس انداز نکنن، ولی یک امیدواری برشان ایجاد میکنن. هرچند که پول مقدارش بسیار بزرگ نیست، ولی به تناسب کمبود نقدینگی در بازار امروز یک اثر مثبت میتونه بازی کنه.
دکتر سه بساس گزارش ها گفته میشه که کمک های بشری تا به حال به صورت عادلانه به نیازمندان نرسیده. به نظر شما چه مکانیزم لازم است تا توزیع کمک ها در حالی که کنترل کشور به دست طالبا هست به صورت درست انجام شود؟
خب این که بستگی به این داره که پولایی که در به این هدف هزینه شده تخصیص یافته چگونه و توسط کدام نهادهای غیر دولتی اینجاها با مردم رسانده میشه به نیازمندای واقعی. یکی از دلایلی که تا روز نتونسته با نیازمندای اساسی برسه کمک ها دلیلش ایست که تا روز اون میکانیزمی را که لازم بود اون میکانیزم هنوز ایجاد نشده. هنوز سازمان ملل نتونسته که مقدار پولی را که در اختیار داره میکانیزم توزیعش برای مردم معرفی بکنه. هرچند گفته شده که از طریق سیستم بانکی تنظیم میشه ولی تا روز این کار نشده. اگر سیستم بانکی به حساب اشخاص و یا ای که به حساب نقد سرویس شده باشه، مشخص شده باشه، تثبیت شده باشه نیازمندان رسانده شود، کار بسیار مفید خواهد شد. در غیر از او اگر از اینجا به اینجا به اساس اون قراردادهایی که به شکل زنجیره‌ای صورت میگیره اگر اون شکل مثل گذشته پیش برده شود اصل بخشش بسیار پایین میباشد.
در صورتی که پیشنهاد تحویلی تا 500 میلیون دلاری به سازمان‌های بشر دوستانه نهایی شود، آیا فکر میکنین که یک اقدام نهایی خواهد بود و از طرف دیگه تعامل با کشورهای مثل ایالات متحده یا روسیه و چین چقدر میتونه که به این روند اثرگذار باشه؟
طبیعیه که تعامل با کشورهایی که شما نام بردین کشورهای اثرگذار هستن در سطح جهانی و در سطح افغانستان در یوزه در منطقه و اگر بتانن این تعامل حکومت طالبان ایجاد بکنن با این دولت ها در اون صورت یک امیدواری در داخل ایجاد میشه و این بسیار اثر بخش است و در اون صورت نهادهای کمک کننده کوچک هم که تا روز جرأت کمک نمی کنن و اولاب یک جرأت پیدا میکنن از لحاظ قانونی اما مشکلات و گپایی که وجود داره رفع میشه از پیششون برداشته میشه در اون صورت اینا با دست باز میتونن که در این غرصه کمک بکنن برای مردم نیازمند و اثر بخشی فراوان داره این گپا.
جناب دکتر سب رضایی تشکر از وقتتان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در ریگا پایتخت لیتوانیا آغاز شد. این نشست در حال برگزار می شود که روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین افزایش داده و کشورهای غربی را نگران ساخته است. داود صدیقی این خبر را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که یک جا با هم بدان گوش می دهیم.
ایالات متحده هشدار داد که هر گونه اقدام متجاوزانه از سوی روسیه بر اوکراین عواقب جدی در پی خواهد داشت. این در حالی است که کشورهای عضو ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در لیتوانیا تشکیل جلسه دادند تا درباره تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین بحث کنند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به ریگا پایتخت لیتوانیا رفته و درباره افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین و همچنان وضعیت بلاروس تحت رژیم رهبر مستبد الکساندر لوکاشینکو اشاره کرد.
تمرکز من روی آن تعهداتی است که کشورها به شمول ایالات متحده کردند تا ما بر آن عمل کنیم و تا برای دفاع و جلوگیری و در نهایت اقداماتی که ما برای مقابله با تجاوز یا تهدید تجاوز از سوی روسیه بر اوکراین و وضعیت بلاروس اتخاذ میکنیم انجام دهیم.
همچنان یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از آغاز نشست وزرای کشورهای عضو ناتو هشدار داد که روسیه در صورت هر گونه تهدید نظامی تازه علیه اوکراین بهای زیادی خواهد پرداخت.
اگر روسیه بار دیگر علیه استقلال اوکراین از زور استفاده کند هزینه گزاف خواهد پرداخت.
آقای ستولتنبرگ همچنان افزود که غرب قبلا نشان داده است که میتواند تحریم‌های اقتصادی، مالی و سیاسی را علیه مسکو اعمال کند. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که تمرین‌های نظامی و دیگر تحرکات غرب اوکراین امنیت روسیه را تهدید می‌کند و نسبت به عبور از خط‌های سرخ کرملین هشدار داد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه نیز یک سلسله اتهامات جدید علیه کیف را مطرح کرد و گفت که روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت تهدید امنیت خود پاسخ دهد. افزایش نیروهای روسی در سال جاری در مرز اوکراین کشورهای غربی را نگران کرده است. مقام‌های غربی می‌گویند که در ماه می تعداد نیروهای روسیه در آنجا به 100 هزار تن می‌رسید که بیشترین تعداد از زمان الحاق کریمیا به روسیه در سال 2014 می‌باشد.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اطمینان از اینترنت آزاد، قابل همکاری، مسئول و قابل اعتماد از اولویت اصلی دولت بایدن هریس است. ایالات متحده یک تلاش ملی و بین المللی را برای محافظت از مردم امریکا زیر ساخت های حیاتی و متحدانش در برابر فعالیت های مخرب سایبری انجام داده است. این تلاش ها در حال به ثمر نشسته است. وزارت عدلیه امریکا اخیراً اتهامات را علیه دو شهروند خارجی به دلیل استقرار نرم افزار سودینو کوبی آر ای ویل برای ناتوان کردن و اخاذی از مشاغل و نهادهای دولتی در ایالات متحده اعلام کرده است. یاروسلاف واسینسکی، یک تبع اوکراینی و استقرار نرم افزار اخاذی علیه قربانیان متعدد از جمله حادثه جولای 2021 که هزاران مشتری کاسیا، یک شرکت نرم افزار تکنولوژی اطلاعاتی چند ملیتی را هدف قرار داد، متهم شد. وزارت عدلیه نیز از توقیف 6.1 میلیون دلار وجوه قابل ردیابی به پرداخت‌های ادعایی اخاذی دریافت شده توسط یوگینی پولانین، یک تبع روسی که متهم به استقرار نرم افزار اخاذی سودینی کوبی آر ای ویل علیه قربانیان متعدد از جمله شرکت‌ها و نهادهای دولتی در تکساس در ماه آگوست 2019 است، خبر داد. بر اساس کیفرخواست‌ها، واسینسکی و پولانین به شبکه‌های کامپیوتری داخلی چندین شرکت دسترسی پیدا کردند و نرم افزار سودینی کوبی آر ای ویل را برای رمز گذاشتن روی اطلاعات شرکت‌های قربانی مستقر کردند. مریک گارلند، سارنوال عمومی، گفت جرایم سایبری یک تهدید جدی برای کشور ماست، برای مسئولیت شخصی ما، برای سلامت اقتصاد ما و برای امنیت ملی ماست. او گفت پیام ما واضح است. ایالات متحده همراه با متحدین ما تمام تلاش خود را برای شناسایی عاملان حملات نرم افزار اخاذی، محاکمه آنها و بازیابی وجوهی که از قربانیان خود به سرقت بردند انجام خواهد داد. موناکو، معاون سارنوال عمومی، گفت پیام ما و مجرمان نرم افزار اخاذی واضح است. اگر قربانیان در ایالات متحده را هدف قرار دهید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. رئیس جمهور بایدن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ایالات متحده هر اقدام لازم را برای دفاع از مردم و زیرساخت‌های حیاتی خود در مواجهه با این چالش ادامه خواهد داد. رئیس جمهور بایدن گفت این کاری است که ما انجام داده‌ایم. ما تمام قدرت دولت فدرال را برای مختل کردن فعالیت ها و بازیگران مخرب سایبری، تقویت انعطاف پذیری در داخل، رسیدگی به سوء استفاده از ارز مجازی برای پولشویی پرداخت های نرم افزار اخاذی و اهرم همکاری بین المللی برای برهم زدن محیط زیست نرم افزار اخاذی و یافتن بندرهای امن مجرمان نرم افزار اخاذی به کار میگیریم. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد که با استفاده از هر ابزار موجود برای حفاظت از مردم امریکا و منافع امریکا در برابر تهدیدات سایبری ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا که قابلیت بالای انتقالی را دارد دلیل برای نگرانی است، نه وحشت و ترس از این ویروس. آقای بایدن از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن سفر از منطقه جنوب افریقا که بسیار انتقادهای را در پی داشته دفاع کرد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارش را از قصر سفید آماده کرده که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
حالا دشمن نام جدیدی دارد و آن اومیکرون است. نوع جدید ویروس کرونا که قابلیت انتقال سریع را دارد اولین بار توسط دانشمندان افریقای جنوبی شناسایی شد و با حرف 15 الفبای یونانی اومیکرون نامگذاری شد.
این نوع ویروس باعث نگرانی است، نه دلیلی برای وحشت. ما بهترین واکسین جهان، بهترین داروها، بهترین دانشمندان را داریم و هر روز بیشتر می آموزیم و با اقدامات علمی به آگاهانه و سرعت، نه هرج و مرج و سردرگمی، با این ویروس مبارزه خواهیم کرد.
اندک پس از اعلام نسخه جدید، بایدن محدودیت های سفر را برای چندین کشور جنوب افریقا وضع کرد و این موضوع خشم فوری سیرل رامافوسا، رئیس جمهور افریقای جنوبی را برانگیخت.
این محدودیت ها کاملا ناموجه است و تبعیض ناعادلانه علیه کشور ما و کشورهای همجوار افریقای جنوبی ایجاد می کند. ممنوعیت سفر نه از نظر علمی اطلاع رسانی شده است و نه در جلوگیری از گسترش این نوع جدید مؤثر خواهد بود.
اما بایدن استدلال می کند که از محدودیت ها استفاده می کند تا برای امریکایی ها وقت بیشتری دهد تا هرچی زودتر واکسین شوند و اقدامات پیشگیرانه دیگری را انجام دهند.
همان روزی که سازمان جهانی صحت نوع جدیدی را شناسایی کرد، من اقدامات فوری را برای محدود کردن سفر از کشورهای جنوب افریقا انجام دادم. اما ما این را می دانیم که محدودیت های سفر تنها می تواند سرعت اومیکرون را کاهش دهد، اما نمی تواند از آن جلوگیری کند. اما این چیزیست که به ما زمان می دهد تا اقدامات بیشتری انجام دهیم.
دکتر تایسون بل که دستیار طبی در پوهنتون ویرجینیا است گفت چیزهای زیادی وجود دارد که دانشمندان در مورد این نوع جدید نمی دانند، مثلا این که آیا این نوع جدید خطرناکتر است یا خیر. او گفت بدون دانستن این موضوع سخت است که بدانیم بهترین اقدام چیست. رئیس جمهور بایدن از امریکایی های واکسین نشده خواست تا هرچی زودتر واکسین بگیرند و در صورت واجد شرایط بودن از واکسین های تقویت کننده نیز استفاده کنند. با ادامه یافتن انواع مختلف این ویروس، دکتران فقط یک پیام را برای همه افراد، چه پیر، جوان، امریکایی و غیر امریکایی می رسانند و آن داشتن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و گرفتن واکسین می باشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا ساعت 7 شام ادامه داره. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضورتان مرخص میشیم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا ساعت 7 شام برای تک تکتان روز خوش و با سعادت تمنا داریم.